ببینیم آقای دکتر سمسامی، استاد محترم دانشگاه، تحلیلگر محترم اقتصادی، در این باره چه نظری دارن؟ آقای دکتر سلام، حالتون چطوره؟
و علیکم سلام، بندم عرض سلام و ادب دارم جناب آقای خسروی.
بزرگوارید.
کارشناس محترم و مجری پرتوانا.
من که کارشناس نیستم آقای دکتر، ولی مجری هم.
شما بزرگوارید. و محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
قربونتون. آقای دکتر، اوضاع بورس رو چطور می‌بینین؟ آیا واقعا این 14% به معنای جبران بخشی از خسارتی است که مردم تحمل کردن، یا نه 14% سود خالص بعضی از سهامه و بعد این به معنای این است که بورس رشد داشته؟ و چه جوری خلاصه اوضاع؟
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، ما اگر این وضعیت ارزش معاملاتی که در بورس اتفاق افتاده، حالا من آخرین آماری که درآوردم مربوط به آذر ماه سال جاری است، از سازمان گرفتیم، از سایتش برداشتم من.
بله.
خب این 10 تا صنعت به اصطلاح برتری که سهامشون افزایش به اصطلاح حجم معاملات و ارزش معاملاتشون به شدت افزایش پیدا کرده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستن که به اصطلاح آذر ماه نسبت به آبان ماه سال جاری 208% افزایش داشتن و نسبت به ماه مشابه سال قبل 11% و به همین ترتیب.
دکتر، 208% افزایش چی شما بهش میگین؟ ارزش؟
ارزش معاملات.
ارزش معاملاتی، خب
ارزش معاملات. و به همین ترتیب خودرو ساخت قطعات بوده و رتبه دوم فلزات اساسی بوده، محصولات شیمیایی بوده که اینا 130% ارزش معاملات افزایش پیدا کرده در آذر ماه سال جاری نسبت به آبان ماه سال قبل.
بله.
ببینید، ما در سال جاری شاهد افزایش به اصطلاح ارزش معاملات و قیمت سهام هستیم.
همینطوره؟
سوالی که مطرح میشه اینه که آیا واقعا این سودی که داره عاید میشه به دلیل افزایش بهره‌وری و سوددهی واقعی این شرکت ها هست و این فعالیت های خدماتیش و بانک ها و مؤسسات اعتباری عمدتا فعالیت های خدماتی دارن ارائه میکنن؟
درسته.
خب اگر شما نگاه بکنید میبینید که دقیقا زمانی که نرخ ارز در اقتصاد ما شروع میکنه به افزایش پیدا کردن،
اینا هم افزایش پیدا
میکنه، معاملات هم شروع میکنه به افزایش پیدا کردن، چون اینا تحت مثلا سوددهی اینها تحت تأثیر نرخ ارز هست. وقتی که نرخ ارز میره بالا، خب خرید و فروش ارزهایی که در بانک ها در اتفاق میفته و سودی که شناسایی میشه در بانک ها از بابت خرید و فروش ارز افزایش پیدا میکنه و به همین ترتیب فلزات اساسی و به خصوص محصولات شیمیایی.
ترجمه فرمایش جناب علی خلاصه کنم و عامیانه تر بگم این است که میزان تولید افزایش پیدا نکرده، بلکه میزان نرخ دلار افزایش پیدا کرده. نتیجه این شده که عدد ارزش معاملاتی رفته بالاتر.
ببینید، مثلا سود صنایع شیمیایی ما به واسطه افزایش نرخ ارز، به خصوص صنایع صادراتی ما، خب
بله،
این خب به واسطه افزایش نرخ ارز افزایش پیدا میکنه. یعنی از یک طرف این میشه هزینه و میاد در سفره مردم میشینه و از طرف دیگه موجب افزایش به اصطلاح سوددهی این هر شبه خدمت شما صنایع و نهایتاً خودشو در بورس منعکس میکنه. خب طبیعیه که خودشو در بورس منعکس میکنه و بازیگران بورس هم وقتی که میفهمن که نرخ ارز در حال افزایشه، خب بلافاصله خب اینا تحلیل میکنن، دقیق ترازنامه های این به شرکت ها رو نگاه میکنن، اینکه چند درصد به اصطلاح این سود این شرکت ها تحت تأثیر نرخ ارز، چون بعضی از اینا سود این شرکت ها به طور مستقیم و یک به یک با نرخ ارز ارتباط داره. یعنی 1% وقتی که نرخ ارز میره بالا، سود اینها هم 1% میره بالا. جناب خسروی،
بله متوجه فرمایشتون میشم.
عرض شود خدمت شما که لذا این افزایش ها که شما میبینی عمدتاً شون دقیقا شما نگاه کنید، شما یک بررسی علمی بکنی در سالهایی که ما رونق بورس داشتیم، دقیقا سالهایی بوده که نرخ ارز افزایش پیدا کرده. شما در سال 98-99 سال 99 فکر میکنم که شاخص بورس ما رفت بالای 2 میلیون.
بله.
که مردم، خیلی از مردم هم وارد این بورس شدن به خاطر
بله.
مدتم اونم تحت تاثیر افزایش های نرخ ارز بود که متاسفانه بعد به اصطلاح بورس بازو خالی کردم، به اصطلاح سود کلانی بردم، خیلی از مردم هم چی شدن؟ متضرر شدن. چون اگر واقعا ما بازار بورسمون چون به دو بخش تقسیم میشه عمدتاً، یک پرایمری بهش میگیم یعنی بازارهای اولیه، یک سکندری میگم بازارهای ثانویه. بازارهای اولیه بازارهایی هستن که به اصطلاح برای اولین بار سهام منتشر میشه. خب سهام برای اولین بار باعث میشه که تأمین مالی واقعی توسط بنگاه‌ها در بورس اتفاق بیفته که بسیار کار خوبی است و این باعث میشه که سهم بازار سرمایه در سرمایه گذاری های اقتصادی به شدت افزایش پیدا بکنه و سهم بانک ها کمتر بشه، که این بسیار عالی است اگر این اتفاق بیفته.
آقای دکتر،
خدا متاسفانه ما عمده معاملاتی که در بازار بورس داریم سکندری مارکت هست، یعنی بازارهای ثانویه است که عمدتا ناشی از سفته بازی و بورس بازی، یعنی خرید و فروش های مجددی که روی این سهام انجام میشه و عمدتا خیلی نمیتونه تأمین نقدینگی در این شرکت ها،
یعنی پایداری نداره و اصالت نداره و نمیشه آی دکتر خلاصه اینقدر سختش نکنین. البته من میفهمم که جناب علی استاد دانشگاه هستید، تحصیلاتتون اقتصاد بوده و تبیین موضوع به شکل عامیانه بر من نوعی کار سختیه، ولی سوال من اینه، من میخوام پول ببرم بورس، آقای دکتر آینده رو خلاصه چطور میبینین؟
ببینید حالا این سوالا رو از ما هم زیاد میپرسن که ما پول ببریم تو بورس. اولا من توصیه‌ام اینه که هر کسی نبره، یعنی اون کسایی که واقعا به بورس آشنایی ندارن. من نمیدونم شما به بورس چقدر آشنایی دارید، چون شرایط بورس در اقتصاد ما بسیار ناپایداره. اگرچه که من بگم خدمت شما اگر بازدهی طلا، ارز، مسکن اینها رو نگاه کنید و بازاری بورس رو نگاه کنید، در مثلا یک دهه اخیر بالاترین بازدهی نسبت به بورس بوده. خب
بله،
ولی اینجوری هم نبوده که تمام کسایی که وارد بورس شدن همه منتفع شدن. نه، کسایی منتفع شدن که بدونن که کدوم سهام رو بخرن، کی بخرن، کی بفروشن. اما بازار بورس در اقتصاد ما به دلیل اینکه به شدت تحت تاثیر تناسبات ارزی است بسیار بی‌ثباته و نوسانی است. البته من بگم خدمت شما، اگه بخوام به شما توصیه کنم، با این شیوه سیاست هایی که ما در اقتصاد داریم و نرخ ارز داره هر روز افزایش پیدا میکنه، سهام شرکت هایی که تحت صادراتی هستن و تحت تاثیر نرخ ارز هستن، خب طبیعی بازده بیشتری دارن.
بله میفهمم،
یعنی این قصه. ولی اگر یک دفعه جهت سیاست گذاری دولت عوض بشه، خب طبیعیه که اینا هم تحت تاثیر اون سیاست قرار خواهند گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص شیم.
موفق باشید، التماس دعا داریم، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سمسانی.